شجاعت را به ما یادآوری کرد، زنی همراه شد با رهبر جان، مهاجر در عراق و شام و لبنان، زنی آزاده همراه فلسطین، قدم برداشت در راه فلسطین.
غم شوریده بر تابوت دوران، غمت را کرده ای دستین پنهان، غم شوریده بر تابوت دوران، غمت را کرده ای دستین پنهان.
شما فرمانده مردان مردی، علمدار رشید اهل دردید، شما از جنس درد و داغ بودی، شما مرضیه دفاق بودی، شما از جنس درد و داغ بودی، شما مرضیه
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. به ساعت 10 صبح رسیدیم، دعوتتون میکنم در این ساعت جریان رو همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، به جریان خوش آمدید. در برنامه جریان می‌خوایم در مورد نتایج انتخابات امریکا و انتخاب 47مین رئیس جمهور ایالات متحده صحبت بکنیم. گفتگو می‌کنم با آقای دکتر غلامزاده و آقای دکتر اصلانی. جریان رو با این موضوع دنبال بفرمایید. آقای دکتر خوش آمدید، اگر اجازه بدید با آقای غلامزاده شروع کنیم. ضمن اینکه مجددا خدمت شما سلام عرض می‌کنم، پرسش اول من اینه که چه اتفاقی افتاد که دموکرات‌ها شکست خوردن؟ یعنی نتیجه چه اقداماتی بود هم در بُعد داخلی و خارجی، و چه شد جامعه آمریکایی دوباره به ترامپ رسید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما عرض سلام دارم. خب طبیعتاً باید مهمترین عامل در این تغییر حزب در ساختار کاخ سفید رو در مسائل داخلی دنبال کرد، اما امسال جزء معدود دفعاتی بود که یک عامل بیرونی و سیاست خارجی هم تا حد قابل توجهی تاثیرگذار بود در انتخابات آمریکا. معمولا سیاست خارجی جزء اولویت‌های مردم تو رأی دادن نیست در جامعه آمریکا، چون خیلی هم مردم سیاسی نیستن که آگاه باشن نسبت به مسائل بین‌الملل. اما امسال یک تغییر جدی داشتیم، اونم به خاطر بحث جنگ غزه بود و حمایت‌های علنی که دولت دموکرات از نسل کشی کرد و همچنان تسلیحات فرستاد، چند بار وتو کرد در شورای امنیت، و این حمایت‌های پایداری که از اسرائیل داشتند یکی از عوامل اصلی بود که تعداد زیادی از مردم از دموکرات‌ها زده شدند. حالا یا شرکت نکردند در انتخابات، یا به سمت ترامپ حرکت کردند، یا به سمت نامزدهای دیگه مثل خانم جیلستاین و دیگران به اون سمت رفتند و رأی دادند. نمونه اینو ما تو سمت مثلا ایالت میشیگان میبینیم که یه جاهایی با یک اختلاف جدی به خصوص توی مناطق و دیستریکت هایی که مسلمان نشین هست، مثلا چند صد تا رأی ترامپ و خانم جیلستاین زیر 100 تا مثلا رأی خانم هریس. این قشنگ نشونه این اتفاقه. یه بخش دیگه تو بحث، حالا خود خانم هریس یه نامزد ضعیف به حساب می اومد در نوع کاندیداهایی که مرسوم بود توی شأن ریاست جمهوری آمریکا از نگاه خودشون. یک موضوع دیگه اقتصاد بود که حالا میشه باز اینو شکافت و باز کرد، ولی خب جزء اولویت‌های مردم تو رأی دادن بود توی انتخابات، معمولا هم جزء اولین ها هست همیشه. و مردم جمهوری خواها رو نامزد موفق تری در مدیریت اقتصاد میدونن معمولا. باز این هم یکی از عوامل بود. بعد این میاد سراغ اقشار و رویکردهای دیگه، مثلا لاتین ها یک درصد قابل توجهی افت داشتن در حمایت از دموکرات ها، یه چیزی اولوش فکر می‌کنم 12% اگر درست خاطرم باشه رأی لاتین ها به خانم به نامزد دموکرات کاهش پیدا کرد. خب خیلی زیاده به نسبت برای رأی آوری. جوانترها از دموکرات ها عدول کردن به سمت جمهوری خواها حرکت کردن یا به سمت نامزدهای مستقل حرکت کردن. خب اینها عواملی بود که شاید بشه گفت مهمترین عوامل توی تغییر این رأی بود.
ممنونم آقای دکتر. اشاره کردن عوامل داخلی پررنگ‌تره در انتخابات امریکا. حالا این بخش شعارهای اقتصادی، بیمه و شعارهای دیگه‌ای که همیشه بین این دوتا حزب هست، اما این دفعه چقدر سیاست خارجی مؤثر بود؟ هم غزه رو من مقصودم هست که آقای دکتر اشاره کردن، هم طولانی شدن جنگ اوکراین چقدر مؤثر بود در اینکه ترامپ برگرده؟ و اصلا آیا مگه جامعه آمریکایی فکر میکنه ترامپ بیاد جلوی جنگ گرفته میشه؟ یعنی ترامپ مثلا قرار از اسرائیل حمایت نکنه که اینها اومدن به در واقع او رأی دادن؟ این قابل قبول هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب زاد برای دکتر غلامزاده عرض سلام و وقت بخیر دارم. عرضم به حضور شما، خب اتفاقی که افتاد شاید محصول چند تا دلیل باشه. یکی این که آقای ترامپ تقریبا مولود یک شرایطی هست در آمریکا که خب یک شخصیت ضد سیستم از خودش نشون داده، یعنی موقعی که حتی تو دادگاه هم محاکمه میشه براش محبوبیت ایجاد میکنه، موقعی که یعنی حتی علیه سیاست‌های حاکم صحبت میکنه براش محبوبیت ایجاد میکنه، یک رفتاری داره که خب تقریبا یعنی بین شناخته شده هست، رفتارهای عجیب غریب، انتقادهایی که داره خب شاید خارج از اون عرف مرسوم در فضای سیاسی حاکم در آمریکا هست و این باعث میشه که اون جناحی که شاید راضی نیست از سیستم یا هیئت حاکمه در آمریکا صدای خودش رو در رفتار ترامپ میبینه و به عبارتی یک نوع نه یا اعتراض خودش رو به سیستم یا هیئت حاکمه در این کشور ابراز میکنه. معمولا به صورت سنتی موضوعات سیاست خارجی خیلی نقش پررنگی در انتخابات آمریکا نداره. موضوعات اقتصادی خب این سری هم باز مهم بود، بحثای مربوط به مهاجرین و رنگین پوستان معمولا مهم هست، این سری هم مهم بود، ولی این سری خب موضوعاتی مثل بحث جنگ غزه خب باز رگه هایی از تأثیر خودش رو نشون داد و اینکه یک موضوع سیاست خارجی خب ایفای نقش کرد. مثلا ایالتی مثل میشیگان که اونجا خب اعراب و مسلمون ها هستن قرمز شد، یعنی به ترامپ رأی دادن. چرا؟ چون اینکه خب
میشیگان دوره قبل در واقع به دموکرات رأی داده بود.
میشیگان یکی این که این رو باید توجه بکنیم که جزء ایالتایی هستش که میتونه تعیین کننده باشه و میتونه یعنی
من مقصودم اینه سنتی مگه به دموکرات رأی میدادن که
نه ایالتای تعیین کننده یعنی ایالتایی که میتونه بچرخه، چرخشی باشه، یک بار به دموکرات ها رأی بده، یک بار به جمهوری خواها رأی بده، بستگی به شرایط رقابت های انتخاباتی، فعالیت دولت، میزان رضایتی که خب مردم دارن. فقط هم این ایالت نیست، چند تا ایالت دیگه هست و ثابت هم نیست، میتونه متغیر باشه. معمولا شاید یه موقع 5 تا 6 تا یا 7 تا تو ادوار مختلف متغیر هست. موقعی که یعنی ایالتی که مثل میشیگان که توش مسلمون ها و اعراب خب جمعیت قابل توجهی دارن به دولت بایدن رأی نمیده، یک نوع نارضایتی از میزان حمایتی هستش که دولت آمریکا از اسرائیل داشته در جنایتی که در منطقه داشته. البته خب جمهوری خواهان هم اون میزان حمایت رو دارن. من فکر میکنم این بخشی از حرفای شعارهایی که ترامپ بود که اگر من بودم مثلا فلان جنگ در اوکراین نبود، یا اگر من بودم چند ساعته چند روز جنگ غزه رو جمع میکردم، فکر میکنم با هدف جذب حمایت اون بخش از رای دهندگان بود که از نارضایتی اونها نسبت به حال دولت مستقر استفاده بکنه و آرا رو جلب بکنه، که تا حدی هم جلب کرد. البته یک بخشی از اون رای دهنده ها نرفتن رای بدن برای بایدن، یک بخشی هم شاید افتاد رو سبد جمهوری خواهان. یعنی الزاماً همش به معنای حمایت بالا شد از ترامپ نباشه، یه بخشی هم به نشان اعتراض شد به بایدن رای ندن و این شد که شاید موضوعات سیاست خارجی هم مؤثر بود و یه سری اتفاقات هم مثلا مثل حادثه هایی که تیراندازی که به سمت ترامپ بود، یه سری من به نظرم میشه گفت دوپینگ هایی بود که اون مظلوم نمایی خودش رو بیشتر نشون بده و اینکه خودش رو به عنوان فردی که نه سیستم قبول داره میخوان ترورش کنن یا میخوان حذفش کنن، یک فضای مظلوم نمایی هم ایجاد کرد که ترامپ بتونه به رقیب خودش که رقیب سرسختی ابتدا خب بایدن بود نبود خب غلبه بکنه و خانم هریس تقریبا خب تو این چند تا دور تقریبا دومین کاندیدای زن دموکراتی بود که دوباره شکست خورد و نتونست، حتی با اینکه تصور این بود که بتونه رنگین پوستان رو هم جلب بکنه این اتفاق هم به صورت قابل توجه نیفتاد و در نهایت نتیجه این شد که خب یعنی حزب حاکم یعنی مستقل هست، یعنی یک بار دیگه ما یک دولت تکتوری در آمریکا داشته باشه.
آقای دکتر فکر میکنید با اومدن ترامپ چه اتفاقی در منطقه و جهان میفته از نظر بعد دو جنگی که در دولت بایدن شروع شد، یکی اوکراین روسیه و یکی جنگی که در واقع الان جریان هم داره در غزه و لبنان؟ آیا ترامپ میاد اینها رو مدیریت میکنه؟ چون خودش گفته بود که من نیومدم جنگی رو آغاز کنم، آمدم که پایان بدم. من کماکان اون سوالم هم هست، آیا در تصور جامعه امریکایی بین ترامپ، بین جمهوری خواه و دموکرات ها تفاوتی در میزان حمایت از اسرائیل وجود داره که خواستن در اعتراض به بایدن به ترامپ رأی بدن؟ یعنی گفتن که خب ما به ترامپ رأی میدیم، ترامپ دیگه از اسرائیل حمایت نمیکنه.
نه، مردم آمریکا مطمئنن که ترامپ هم از اسرائیل حمایت خواهد کرد. این تو این مسئله تفاوت خاصی ندارن، نوع حمایت متفاوته. ضمن اینکه شخصیتی که از ترامپ میشناسن مردم آمریکا یا حتی کسانی که بهش رأی دادن، بیشتر شخصیت عملگراست و شخصیت سیاست ورز و سیاسیش. آیه دکتر گفتن دیگه، یه شخصیت مثلا ساختار معمول قدرت توی آمریکا نیست، ساختار شکنی داره، خلق عادت میکنه. این شخصیت، یه شخصیت عملگرا شناختنش و وقتی میگه من میام جنگ رو تموم میکنن، میدونن که احتمالا این کار رو میکنه. حالا یه بخشی از مردم دغدغه‌شون بحث اقتصادیه، به خصوص تو جنگ اوکراین. خب میدونن چه بار اقتصادی روی مردم اعمال کرده و فشارش به مردم وارد شده، فشار تورمی اینهایی که داشته. یه بخش هم بحث جنگ غزه است که حالا هم بحث امید دارن که این نسل‌کشی پایان پیدا کنه، هم باز بحث هزینه‌ها برای بخش از مردم مهمه. امید دارند که ایشون واقعا به سمت پایان جنگ بره، ولی به معنای عدم حمایت از رژیم نیست. نکته ای که حالا سوال اصلی شما بود، بحث رویکرد آمریکا تو منطقه، یک نکته مهم می داریم که از زمان آقای اوباما شکل گرفت که آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن از منطقه غرب آسیا خارج بشن، به خاطر اینکه احساس خطر کردن نسبت به چین و متوجه شدن که باید چین رو مهار بکنن توی این رقابت نه فقط اقتصادی بلکه سیاسی، نظامی و راهبردی که بین اینها پیش اومده. در واقع یک دوره‌ای به خصوص دوره آقای بوش و جنگ‌هایی که توی منطقه ما را انداختن، یه دوره‌ای بود که چین بی سر و صدا رشد کرد و آمریکایی‌ها غافل موندن از این رشد و ناگهان این عیان شد. از زمان آقای اوباما این تصمیم گرفته شد، اون پیوت ایجیا که تغییر پارادایم آمریکایی‌ها بود برای اینکه از این منطقه خارج بشن، به تدریج با این اتفاق رو رقم می‌زدن و کم کم داشتن به این سمت می‌رفتند. که حالا تغییر رویکرد داشتن، آقای اوباما یک مدلی داشت، اومد زمان آقای ترامپ با بحث صلح ابراهیمی اون جریان تطبیع تلاش کرد یه آرامش نسبی توی منطقه ایجاد بکنه، در واقع ایران رو به عنوان رقیب اصلی سیاست آمریکا در منطقه سعی می‌کردن که با این جریان تطبیع و از طریق رژیم صهیونیستی مهار بکنند و بعد خارج بشن از منطقه، که خب یکی از مهمترین دستاوردهای 7 اکتبر طوفان الاقصا همین به هم زدن این سازوکار بود که نقشه ها رو نقشه براب کرد. ترامپ هم قائل به خروج از منطقه است، یعنی سیاست راهبردی آمریکا فارغ از حزب خروج از منطقه است، لذا این آقای عملگرا نیاز داره جنگ رو پایان بده که پای خودش به منطقه کشیده نشه. اگر این جنگ تداوم داشته باشه، طولانی تر از این بشه، به خصوص اگر بخواد تنش با ایران احیانا افزایش پیدا بکنه که نمیکنه، حتما به معنای ورود آمریکا خواهد بود.
تنش با ایران افزایش پیدا
نمیکنه حتما
نمیکنه. اگه وعده صادق 3 اجرا بشه،
هر چه سنگین تر باشه احتمال اتفاق بیشتر رو کمتر میکنه. و چون عرض کردم طبیعتا رژیم صهیونیستی توان مقابله با ما رو نداره، کسی که میتونه بهش کمک بکنه آمریکاست. و اگر این
یعنی هیچ حالتی وجود نداره که آمریکایی ها مجددا نیرو بیارن و در خاورمیانه یا غرب آسیا حضور داشته باشن بیشتر از قبل، تا الان هم که هستن.
ببینید وضعیت رقابت بین آمریکا و چین به شدت حاده و به شدت عقب موندن از این وضعیت، و به محض اینکه آمریکا وارد منطقه ما بشه به معنای ورود نظامی، حتما از این رقابت عقب میمونه. و چه بسا الان بحثش اینه که خب من فاصله دارم هنوز با چین و چین داره فاصلهش رو با من کم میکنه، نمیخوام اجازه بده این فاصله کم بشه. اگر ورود به جنگ داشته باشه تو منطقه ما، نه تنها این فاصله از بین میره، بلکه چین از آمریکا قطعا عبور خواهد کرد. برای همینم از شما نشونه هاشو میبینید، از ابتدای طوفان الاقصا آمریکا بلافاصله میگه که ایران نقشی نداشته چون نمیخواد وارد درگیری مستقیم بشه. بعد به دفعات مرتب این حرف زده میشه، تو هر فضایی که میاد میگه من نقشی نداشتم چون نمیخواد ایران وارد درگیری با آمریکا بشه. توی دفاع از رژیم ورود میکنه، ولی توی حمله حداقل علنی ورود نمیکنه. لذا قطعا ما ورود آمریکا به جنگ در این منطقه رو نخواهیم داشت، چون میخواد خارج بشه. چون نمیخواد وارد بشه، ناچاره که جنگ در منطقه رو متوقف بکنه که شرایط تندتر و حادتر برای رژیم نشه.
خب این که این منطقه رو ترک بکنه، بعد تسلط بر این منطقه رو در واقع میخواد رها بکنه، بعد از این همه سال سرمایه گذاری، آیا راهبرد شدنی است؟
ببینید
خلیج فارس، بحث انرژی، رقابت ها چی میشه، چه اتفاقی میفته؟
ببینید از زمان آقای اوباما نفت شیل و نفت ساحلی توی آمریکا شروع کرد به استحصال و کمی نیاز آمریکا به نفت منطقه رو، منطقه ما رو کاهش داد. اهمیت راهبردی نفت با پیشرفت تکنولوژی و فناوری های جدید کم شده، لذا اهمیت راهبردی منطقه ما تا حدی از بین رفته. اون تصوری که منطقه نفخیز ما اون اهمیتی که 50 60 سال پیش داشت دیگه الان نداره. همچنان منطقه راهبردی است به خصوص به لحاظ جغرافیایی، ولی نفت دیگه اون تاثیرگذاریش کمتر شده نسبت به قبل تو این شأن راهبردی که توی منطقه ما داره.
پس شما معتقدید که جنگ رو در واقع بهتره و به نفع امریکاست که به پایان برسونه؟
قطعاً.
و حتی اگر ترامپ هم رأی نمی آورد، بر اساس اون استدلالی که فرمودید، راهبردشون اینه که جنگ رو تموم کنه.
بله، اگه خانم هریس هم رأی می آورد، این سمت
خیلی فرق نمی‌کنه بین این دوتا.
در اصل موضوع که ناچارن جنگ رو تموم کنن تفاوت خاصی نداره.
خیلی ممنونم آقای دکتر. حالا من می‌خوام در بخش بعدی گفتگو بپردازم که جامعه ایرانی بخش‌های مختلفش با خبر رأی آوردن ترامپ چجوری روبرو شده. اینو جامعه ایرانی رو بعداً می‌خوایم بهش بپردازیم. اما دنیا چطور با خبر دوباره رئیس جمهور شدن ترامپ مواجه شده؟ مثلا بالاخره کره شمالی و کره جنوبی یه درگیری دارن، اوکراین و روسیه، خود اروپایی‌ها، آیا این بیم و امید و نگرانی از آمدن ترامپ در بقیه جاهای دنیا هم هست یا نه؟
ببینید آقای زادبر عزیز، موضوعی که مطرح میشه اینه که انتخابات توی آمریکا معمولاً مورد توجه کشورهای دیگه هم قرار میگیره. این که ما الان نشستیم اینجا صحبت میکنیم، خیلی کشورهای دیگه دنیا خیلی زودتر از ماها نشستن و صحبت کردن و اونها هم خب تقریباً منتظر این بودن که نتیجه چی میشه. یعنی هم بین دوستان و دشمنان آمریکا واکنش هایی به این موضوع بوده که آیا باید بشنن خوشحال باشن، بشکن بزنن، یا اینکه بزنن تو سرشون نگران باشن. اتفاقا حالا یه طیفی هستش که شاید استقبال بکنه از این موضوع، یه بخشش های دکتر خب قبلا منطقه هم اشاره کردن. یکی این که خب در این که دوتا حزب آمریکا نسبت به سیاست آمریکا به ویژه در قبال اسرائیل اتفاق نظر دارن شکی نیست، این سیاست دو حزبی هست. منتها یک سری بازیگرا هستن توی منطقه شاید احساس کنن که اومدن ترامپ به نفعشون باشه، مثلا عربستان، امارات، شاید اسرائیل هست. حالا اگر بخوایم بگیم اتفاقاً حالا یک طیفی هم هستش که نگران شاید باشه، یه دغدغه داشته باشن، براشون سوال ابهام باشه، یک سری دوستانشون هستن، یک سری رقبا. جالبه که نگرانی در بین همتیمی‌های آمریکا و خانواده کمپ غرب بیشتر از نگرانی در میان رقبا هست. مثلا توی اروپا مدت‌ها پیش، چندین ماه پیش اجلاس سران ناتو بود، رئیس جمهور آمریکا هم خب شرکت کرد. تقریبا تم اصلی این نشست چی بود؟ مسئول کردن ناتو از احتمال بازگشت ترامپ. به خاطر همین اونها خیلی وقت پیش یعنی نگران این موضوع بودن. و کشورهایی مثلا یه مدت پیش فرانسوی‌ها، رئیس جمهور فرانسه ماکرون بحث خودمختاری یا استقلال راهبردی رو مطرح کرد. چرا؟ میگفت آقا ما اروپایی‌ها انرژیمونو که خب تا حالا روسیه داده، امنیتمون که دست آمریکاست، اقتصادمون یا پولمون هم که بیشتر با چینه، از خودمون اگه بخوایم مثلا اگه یه جایی بلنگیم یا خلایی ایجاد بشه دچار مشکل میشیم. به خاطر همین طرح یا ایده اون استقلال راهبردی رو مطرح کرد. الان که دوباره ترامپ برمیگرده، دوباره اونا دارن میرن رو ویبره. چرا؟ این که ترامپ گفته که من میخوام جنگ اوکراین رو تموم کنم، اگه من بودم جنگ نمیشد، با چه شرایطی، چه جوری میخواد تموم بکنه؟ مضاف بر این که خب یک سری گمانه ها هستش که ترامپ شاید نسبت به رئیس جمهور روسیه نگاه مثبت داره، و این باعث میشه که اروپا ناظر به بحران اوکراین و ناظر به امنیت خودش در قبال حالا روسیه که رقیب یا دشمن خودش میبینه، نگرانی های جدی داره. به خاطر همین شاید دوباره حرکت اروپا، اضافه شدن کشورهای دیگه به فرانسه، به این ایده خودمختاری راهبردی پررنگتر بشه. دوباره ترامپ بیاد بگه که آقا من هزینه دفاع از شما یا امنیت شما رو نمیدم، بعد هزینه تو ناتو رو خودتون بدید. کشورهای اقتصادی، خب کشورهای اروپایی هم همشون توان اقتصادشون به اندازه نیست. یک کشوری مثل آلمان خب احساس مسئولیت بیشتری میکنه، احساس میکنه که باید سهم بیشتری برداره، و طبیعتا خب به همین دلیل برلین هم خب شاید خیلی نگران باشه. یه سری تبعات دیگه هست. یه عده میگن که دور اول ترامپ نتیجه شد خیزش یا افزایش حضور راستگرایان در صحنه سیاسی در اروپا. اگر نتیجه دور اول ترامپ اون بود، بازگشت ترامپ، دور دوم ترامپ نتیجه چی میخواد باشه؟ بحث برگزیت شد، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا خب مشخص بود، صراحتا خب ترامپ از این موضوع استقبال میکرد. بحث فرگزیت که خروج فرانسه شد، باز متمایل به این موضوع بود. و دوباره نشانه هایی هستش که آقای ترامپ نسبت به ظهور و خیزش راست، جناح راست در اروپا و بعضی کشورهای دیگه استقبال بکنه و روی خوش نشون بده. و این باعث میشه که اتفاقا کشورهای متحد و دوست آمریکا بیشتر نگران بشن. نگران این هستن که دوباره یک افتراقی در اون روابط ترانس آتلانتیکی سمت آمریکا اروپا. زمان ترامپ حتی با کانادا هم به مشکل خوردن، بحث نفتا، بحث تعرفه هایی که اگه بخواد دوباره برای اروپایی افزایش بده. اینها موضوعاتی هستش که نه بحث مثلا میلیون یورو یا چند میلیارد، ارقام خیلی قابل توجهی هستش که هم در حوزه اقتصادی، هم در حوزه امنیتی و در هم در حوزه سیاسی، که نه فقط در حوزه سیاست خارجی بلکه در محیط داخلی اروپا هم میتونه بحث حالا قوت و قدرت گرفتن جناح راست رو هم شامل بشه و شامل این هم میشه.
جناح راست چی میگه تو اروپا؟ این تفاوت جناح راست،
خب خروج اون، ظهور اونها باعث میشه که فرضیه نگاه هستش که آیا شما باید مثلا با روسیه مبارزه کنید یا باش کار بکنید. خب یه احساس خطر این میشه که آیا مثلا خیزش اینها باعث تقویت یا تضعیف یک رقیب یا به عبارتی مثلا دشمن بالقوه یا سنتی اونها هست یا نه. یک سری سیاست ها هستش که باعث واگرایی بین اونها میشه و میل این جناح راست جدایی از این که سیاست‌هایی که دارن حالا جامعه رو به چه سمتی میبرن، باعث تضعیف یا لاغرتر شدن اون جناح لیبرال در جوامع غربی میشن که میتونه تبعات بلند مدت به لحاظ سیاسی و حتی اقتصادی و توی حتی توی عرصه بین الملل هم داشته باشه، باعث ضعیف‌تر شدن نهادهایی مثل اتحادیه اروپا میشه، باعث میشه صداهایی که الان سر کار هستن تضعیف بشن و گزینه جایگزین اونها بیاد. الان مثلا یکی از سوالاتی که مطرح میشه، اگر ترامپ بیاد دوباره میره با کره شمالی مثلا گفتگو میکنه، توافق میکنه یا نه؟ خب این باعث نگرانی کی میشه؟ کره جنوبی. آیا ترامپ جدیدی که میاد تعهداتی که نسبت به ژاپن یا کشورهای شرق آسیا داره اونها رو اجرا میکنه یا نه؟ اون هزینه رو میده یا نه؟ سابقه که ما از ترامپ داریم میگه که من هزینه شما یا جور شما رو نمیکشم، و باعث میشه که کشورهای دیگه، ژاپن، کشورهای دیگه هم به واسطه این اتفاق اونها هم نگران بشن. میخوام بگم که اتفاقا کشورهای دیگر و مناطق دیگر که از قضا از دوستان و از همتیمیا و عبارتی
متحد و
متحدان آمریکا هستن بیشتر نگران هستن.
یعنی تو افکار عمومی این کشورها، تو افکار عمومی این کشورهایی که نام بردید، حالا چه اروپایی چه کره جنوبی، یا در بین سیاسیونشون این مسئله به عنوان یک نگرانی وجود داره، یا مثلا برداشت ماست، تحلیل ماست؟ یعنی تو ظهور و بروز داره، تو رسانه‌هاشون، تو اخبارشون چقدر پیگیر این ماجرا بودن؟
من فکر میکنم که نگرانی جدیه. شاید اگه یه خورده با حالا تسامح بیشتر واژه وحشت رو هم شاید استفاده کنیم، شاید
پدیده عجیبی این ترامپ که اینجوری دوستانش هم ازش نگران. آقای دکتر، شما فرمودید راهبرد ایالات متحده اینه که از غرب آسیا خارج بشه و با این در واقع استدلال جنگ میتونه تمام بشه. در حوزه روسیه و اوکراین چی؟ اونجا هم راهبرد همینه یا نه؟
اونجا احتمال زیاد راهبرد همینه، اتفاقا شاید هم راحت تر از جنگ غزه تمام بشه، چون اونجا
الان با این استدلال ما از ترامپ اقبال کنیم دیگه، چون همه جنگ ها رو تمامش میکنه.
خب در لزوما فقط مسئله ما جنگ نیست، برای ما الان نسل‌کشی مسئله مهمی است، اما آینده جبهه مقاومت هم مهم است. لزوما خوب نیست این اتفاق.
شما فکر میکنید نتانیاهو الان خوشحال از رأی آقای ترامپ؟
نتانیاهو خوشحاله، نتانیاهو خوشحاله از اینکه آقای ترامپ رأی آورده، چون اختلاف نظرهایی داشت. یکی اختلاف نظر بین دو تا مسئله آمریکایی توی منطقه ما داشتن برای در مورد اسرائیل، یک داخل سرزمین‌های اشغالی، دو در منطقه. منطقه عرض کردم، حالا اون جریان تطبیع و عادی سازی روابط. داخل سرزمین اشغالی اوباما و بایدن قائل به دو دولتی بودن، چیزی که نتانیاهو و بقیه رژیم نمیپسندیدن. اما آقای ترامپ قائل به اینه که کل این سرزمین رو، حالا صراحتا شاید این رو نگفته باشه، ولی عملا قائل به اینه که کل این سرزمین باید به صهیونیستا برسه، کما که ایشون بود که سفارت رو به بیت المقدس منتقل کرد. خب از این لحاظ توی مسئله داخلی سرزمین‌های اشغالی به نفع ترامپ، به نفع نتانیاهو و رژیم صهیونیست، به خاطر همین رضایت شاید بیشتر باشه توی این مسئله. این که جنگ رو به پایان میرسونه یک مسئله راهبردیه، ولی این که آینده سرزمین‌های اشغالی و وضعیت غزه به خصوص چی میشه، داستان متفاوتیه. به هر حال الان شمال غزه رو صهیونیست‌ها گفتن که کاملا تخلیه کردیم و نمیخوایم اجازه بدیم که فلسطینی‌ها بهش برگردن. خب این چالشی است برای ما. احتمال این که پازل صلح ابراهیمی کذایی ادامه پیدا بکنه و تکمیل بشه همچنان بیشتر میشه توی دوره های ترامپ. این هم باز برای ما چالشی است به لحاظ راهبردی. این نیست که اگر جنگ تمام شد همه چیز،
یعنی صرف بحث این که امروز جنگ تمام بشود اون نقطه مثبتش پایان نسل کشید، ولی در چه موقعیتی جنگ تمام بشه مسئله است.
این حتما مسئله است برای ما، و صرف این که جنگ تمام میشه دلیل پسندیدن آقای ترامپ نمیتونه باشه برای ما. بله، ما خیلی خوشحال میشیم به محض اینکه هر چه زودتر، هر ثانیه‌ای که نسل کشی و کشتار زودتر تمام بشه حتما ما استقبال میکنیم، چون جان مردم حفظ میشه. اما راهبرد